بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. پیش از ورود به بحث آیات، باز من هم سفارش میکنم، توصیه میکنم و توصیه من مؤکد است بر اینکه حتما این ایمان رو در خودمون راسخ بکنیم که پیش از بشریت حداقل مسلمان‌ها راهی برای نجات خودشون ندارن جز تمسک به قرآن، و در هر شرایطی و به هر نحوی راه رو گم نکنیم و معالم طریق رو از دست ندیم، از دیدگانمون دور نداریم و از هر کوششی در این راه فروگذار نکنیم. به هر حال عمر هر چیزی ممکن است که کوتاه یا دراز در هر حال به پایان میرسد و بسیاری از بزرگان و اندیشمندان در میان ما بودند که امروز نیستند و نباید که کوشش ها و زحمات آنها در راه اثبات حقانیت قرآن و در راه هدایت بشریت به یک تعالی و کمال اخلاقی اینها به دست فراموشی سپرده بشود. این تأکید و توصیه را حتما، چون خود قرآن هم بر این معنا تأکید دارد، به گوش جان بسپاریم و فراموش نکنیم و متوقف در طریق نشویم، یعنی راه رو در هر شرایط و به هر صورتی باید ادامه بدهیم تا به سرمنزل مقصود برسیم، یعنی هم جامعه خودمون و هم جوامع اسلامی دیگر و هم بشریت از این بحران خانمانسوزی که گریبانش رو گرفته انشاءالله با تمسک به حبل الله المتین نجات پیدا بکند. آیه 175 آغاز درس امشب هست. راجع به حزن و خوف صحبت کردم که حزن تأثر و تأثف نسبت به گذشته است و خوف نسبت به آینده، اضطراب و نگرانی نسبت به آینده. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطان است که طرفداران و دوستان خودش رو میترساند. یعنی حتی شیطان، ببینید تفاوت داره، شیطان حتی دوستان خودش رو اطمینان و امنیت نمیده، اونها رو هم با ترس و اضطراب به جلو میبره، تهدید میکنه، ایجاد خوف در اونها میکنه که اگر چنین نکنید، چنان نکنید، این اتفاقا میفته و آنچه را که تا امروز به دست آوردید از دست خواهید داد. این روش شیطانه، تخویف، ترساندن در میان اتباع و اولیاء خودش. فلا تخافوهم و خافونه، شما از شیطان و اولیاء او نترسید، از من بترسید، یعنی از این که من از شما خوشنود و راضی نباشم، از این که خارج از نظامات ایجاد شده توسط من که خالق و آفریننده عالم هستم حرکت بکنید. اگر از این نظامات خارج شدید، طبیعت امر و طبیعت نظام درش تخویف هست، یعنی باید از اون بترسید، از اون هراسناک باشید که عمل شما منطبق با سنن الهی نباشد. و اون چیزی که حادث می شود اون نتیجه عمل خود شماست، نه اینکه خداوند الان اراده بکند که بالفعل من پاداش این عمل رو اینطور می دهم. نه، این رو در نظام قرار داده که پاداش عمل درون خود عمل باشد. هسته درونی عمل یا خوبه یا بد، یا بادام تلخ سبز میشه یا بادام شیرین، این در ذاتشه. بنابراین شما نمیتوانید اون هسته تلخ را بکارید و بعد انتظار میوه شیرین داشته باشید. نمیشود انسان تحت تأثیر تخویف و ترساندن شیطان و اولیاء او باشد و بعد بخواهد که خدا از او راضی باشد. نه، این تحت تأثیر قرار گرفتن و ترسیدن از شیطان و اولیاء او یک نتایجی رو به بار می آورد که این ثابت در نظام عالم، یعنی گریزی از اون نیست، اون رو نمیشه تغییر داد، اون رو فقط با عمل میشه تغییر داد، با حرف نمیشه تغییر داد. این که ما حرفن بگوییم ما مسلمانیم، ما تابع کتاب خدا هستیم، ما قرآن رو قبول داریم، ما این پیامبر رو به رسالت پذیرفتیم، ما قرآن رو کتاب وحی میدانیم، ما قرآن رو بر سر میگذاریم، ما با قرآن استخاره میکنیم، ما همه چیزیم رو از قرآن میگیریم، ولی در عمل ما قرآن مشهود نباشد، آثاری رو که قرآن میخواهد پدیدار نمیشه. پس باید برای پدیدار شدن اون آثاری که خداوند به عنوان هدایت الهی در قرآن ذکر می کند، انسان خودش رو از زیر یوغ تهدید و ارعاب و ترساندن شیاطین نجات بده. یک شیطان فقره، انسان رو می ترسونه. مگه نمیگه یعیدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر می دهد. یعنی آدم بترسه که فقیر بشه، بترسه که نداشته باشه، بترسه که از دست بده، بترسه که گرسنه بماند، بترسه که بچهش در آینده نداشته باشه، خانه نداشته باشه، کار نداشته باشه، امکانات نداشته باشه، از اینها بترسه، یعنی تسلیم می شود به شیطان و اولیاء شیطان. برای اینکه ممکنه اونها فعلا این آدم رو از این ترس نجات بدن. میگه بیا اینجا، اینجا پول هست، ثروت هست، دارایی هست، امکانات هست، شغل هست، کار هست، بیا اینجا. اما خدا نیست، رزاق کل عالم نیست، هدایت الهی نیست، نور الهی نیست، بهشت نیست، جهنم هست. اما الان وضعیت خوب میشه. این یه ترسه. و حالا همینطور ترس های دیگر دیگه خودتون قیاس بکنید. به همین جهت خداوند میگوید از اونها نترسید، از من بترسید، یعنی از نظامی که من آفریدم که مبادا از چارچوب آن خارج بشوید. شما میتوانید با دروغ ادامه زندگی بدید و میتوانید با دروغ وضع مادی خودتون رو خوب بکنید و می توانید با نفاق و دروغی حتی به اینجا برسید یا خیلی از مقامات رو به دست بیاورید. با دروغی و تظاهر و نفاق میشه. اما اگر بخوایم از خدا بترسیم، یعنی خدا این رو در نظامش قبول نکرده، میگه در این نظام من همه چیز راستی است، همه چیز درستی است، همه چیز شفافیته، همه چیز صدقه، کذب و نفاق و ریا و تظاهر راه ندارد. اگر خواستی از اینها استفاده بکنی، اون نتایجی رو که به دست میاری موقتی است. من هم مهلت میدهم، من هم مهلت میدم، مهلت رو نمیگیرم. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا ایمان آورده اید. ببینید در بحث ایمان حکما خیلی صحبت کردن. حالا من نمیدونم ظرفیت جلسه تا چه حده و چقدر میشه وارد این مقولات بشیم. یک بحث همینه که ما به صورت ضرب المثل در میان خودمون رایج کردیم. کار نیکو کردن از پر کردن است. یعنی اگر انسان افتاد در طریق ایمان، این ایمان باید همیشه رو به فزونی داشته باشد، هی اضافه بشه اضافه بشه اضافه بشه، محکمتر بشه محکمتر بشه پایه‌هاش و ریشه بدواند. در کجا؟ در وجود انسان. و بعد این ایمان تسری پیدا میکنه، چون داره توسعه پیدا میکنه، یعنی دیگران رو هم فرا میگیره. نور داره ایمان، نورش میره محیطهای دیگر و فضاهای تاریک دیگر رو هم روشن میکنه. بنابراین اگر کسی افتاد در راه ایمان که میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، باید دائم این افزوده بشود و دائم گام های شما در راه کسب رضای الهی سریعتر و تندتر و بیشتر بشه. برعکسش هم همینطوره. اگر انسان در راه کفر، در راه زلالت، در راه گمراهی افتاد، دیگه از اون طرف میره، چون هی کفر بر کفرش می افزایه. آیات زیادی در قرآن هست که این معنا رو تأیید میکنه. در سوره توبه آیه 124 و آیه 125 و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا. و هر بار که سوره ای نازل می شود، گروهی از یکدیگر سوال می کنند که کدامین شما با نزول این سوره بر ایمانش افزوده شده است. این هر سوره ای که می آید باید ایمان را مستحکم بکنه و افزایش بدهد. حالا ما فرض می گیریم ما مبتدی هستیم. از وقتی که این جلسه شروع شده و هر جلسه ما با آیات قرآن پیش آمدیم، آیا وضع ما نسبت به ایمان، جواب این آیه رو میخوام بدیم، ما وضع ما نسبت به ایمان خودمون تفاوتی داشته است؟ یعنی ایمان اولی ما با ایمان امروزی ما تغییر پیدا کرده؟ اگر مستحکمتر شده، ریشه دارتر شده، توسعه یافته تر شده، ما در راهیم. ولی اگر در جا میزنیم، نه، یا اگر اصلا گوش ندادیم، کاری نداشتیم، ممکنه افرادی در میان ما باشن به یه اهداف دیگری آمده باشن، اون اصلا گوش نمیده، شاید اصلا استهزا میکنه، مسخره میکنه، اینا چی اینا میگن، ولی اینجا هست. اما قرآن میگوید که با هر سوره ای که نازل میشود سوال مطرح میشه، کدام یک از شما با نزول این سوره ایمانش افزون گشته است؟ از 5 دقیقه قبل تا اینجا که این آیه خوانده شده باید بر ایمان ما افزوده شده باشه. قرآن اینو میخواد. با هر آیه و هر سوره ایمان افزوده بشه. فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون. این در 3 آیه قبل استبشار رو 2 بار داشتیم پشت سر هم. اما کسانی که به واقع و حقیقت ایمان آوردند، ایمانشون افزون میشه، زیاد میشه. سوره نازل شده به ایمان آنها می افزاید و اینها به همدیگر بشارت می دهند، می گویند مژده باد بر شما و بر ما، بر کسانی که ایمانشان توسعه یافت و این سوره موجب پایدارتر شدن ایمانشان گشت. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادت هم رجسن الى رجسهم و ماتو و هم کافرون. این از اون طرف اون هم افزایش پیدا میکنه. اما کسانی که در دل خودشون مرض داشته باشن، یعنی در پی کسب ایمان، در پی کسب هدایت، در پی قبول قرآن، در پی هدایت الهی، در پی تأیید رسالت و نبوت و حمایت و تعزیز و تعزیر پیامبر، الذین عزروه و نصروه و اتبع النور الذی انزل معه، کسانی که او رو پشتیبانی کردند و یاری به او رساندند و از نوری که با او نازل شد تبعیت کردند، اینا از اون طرف. اما اون کسی که در دلش بیماری هست برای این نیست، هست و نیست، جسمن هست روحن نیست، اینها پلیدی بر پلیدیشون افزوده می شود. همین سوره ها اینها زادت هم، همین موجب می شود که رجس بر رجس آنها افزوده بشود. چرا نزول سوره و آیه موجب می شود کسی که در دلش بیماری هست رجس بر رجس و پلیدی بر پلیدیش افزوده بشود؟ برای اینکه تازه اول دردسر جدیدشه، باید بره و برای آیات نازل شده جواب پیدا بکنه. ببینید این ماهواره هایی که خودشون رو با قرآن گلاویز کردن همینطورن. من به هر موضوعی که برسن باید برن چقدر این طرف اون طرف بگردن و مطلب جمع آوری بکنن که بتوانن این رو جواب بدن، یعنی هر روز و هر شب و هر لحظه بر رجس اونها افزوده می شود. پس میشه، اینطور هم میشه. و اینها میمیرند در حالی که کافرند. در سوره انفال آیه دوم همین معنا رو باز تأیید میکنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن کیه؟ کسی است که وقتی ذکر خدا و نام خدا و یاد خدا به گوش او برسد دل او میلرزد، مضطرب میشود. ما میگیم دلهره، یه همچه حالتی بهش دست میده. و اذا تلیت علیهم آیاته زادته ایمانا. و وقتی آیات ما بر او تلاوت شود بر ایمان او می افزاید، همون آیات. این چون در این راه میره هی مستحکمتر و قویتر و پایدارتر میشه. پس ببینید هر آیه اذا تلیت علیهم وقتی تلاوت بشه بر اون آیات خدا زادت و ایمانن و علی ربهم یتوکلون و اینها تکیهگاه و توکلشون بر خداست. نه فقط از این راه میشه ایمان رو مستحکم کرد و از این راه است که آیات ایمان شخص مؤمن رو اضافه میکنه و افزایش میده. باز آیه 22 سوره احزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. در جنگ خندق وقتی که مؤمنان مواجه شدند با قبائلی که با هم متحد و متفق شده بودند و قرآن اونها رو احزاب میگه، حزب حزب، گروه گروه، ائتلاف کرده بودند برای جنگ با مسلمان ها و صدق الله ورسوله، چه راست گفتند خدا و رسول که ما با این گروه مواجه خواهیم شد و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. من علی رغم این که با این سختی در جنگ خندق مواجه شدند و میبینند که نیروهای دشمن چندین برابر نیروهای خودیست و تجهیزات اونها از شتر و اسب و امکانات و سلاح همه چیز چندین برابر مسلمان هاست، وقتی میبینند که حرف خدا و رسول درست است، همین جریان بر ایمان اونها می افزاید، یعنی موجب خوفشون نمیشه. بعضی از مفسرین بحث روانشناسی هم اینجا کردن، در اینجایی که امر میفرماید خداوند که ولا تخافوهم و خافونه، از آنها نترسید از من بترسید، یه سوال مطرح میکنن که اصلا مگر میشه به طور طبیعی انسان در برابر یک خطر قرار بگیرد و خطر را بزرگتر از توان و قدرت خودش ببیند و نه هراسد؟ مگه میشه؟ میشه، طبیعی است. پس خداوند که میگوید ولا تخافوهم، با توجه به این مسئله است که این خوف یک امر طبیعی است و اتفاق میفته، و اگر خدا بگوید که اصلا شما نباید ترس داشته باشید، این تکلیف مالایطاقه. اما حکما اینجا جواب دادند که شخص پیامبر و برخی از اصحاب راستین او نشان دادند که اصلا نفس ایمان ضد خوفه. یعنی اگر کسی ایمان داشته باشد، در برابر بزرگترین خطر، خطر از چیه؟ برای از دست دادن دو چیزه، جان و مال، از اون خطر میترسه. اون خطره، یعنی اون خطر، میگن خطره، یعنی یا میترسه مالش از دست بره یا جانش، وقت میترسه. اما وقتی مؤمن باشه، یعنی میگوید من هر چه دارم برای خداست، هم مالم هم جانم، دیگه چی بترسه؟ دیگه ترس نیست. بنابراین وقتی خدا دعوت میکند ولا تخافوهم، از آنها نترسید، و خافونه از من بترسید، یعنی از این که در چارچوب ایمان به من که روز به روز و لحظه به لحظه باید افزایش پیدا بکند قرار نداشته باشید. در همینجا در ذیل این آیه یکی از تفسیرها میگوید که مؤمنان در زمان خود امیرالمؤمنین در کوفه این آیه که تلاوت شد، از امیرالمؤمنین سوال کردند که آیا پیامبر به این آدمهایی که اینطوری بودن یه چیزی هم از ماده دنیا اختصاص داد، یه چیز ویژه‌ای که به دیگران نداده باشد؟ یعنی این کسانی که وقتی مواجه شدن با دشمن زادتهم ایمانن و تسلیما، این مواجهه ایمان و تسلیم اونها را افزایش داد، آیا پیامبر به اینها یه چیزی اضافه داد؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید لا الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی القرآن، فقط این است که خداوند به این بنده فهم قرآن رو داده، قرآن رو میفهمه. خیلی مهمه این فهم، و سفارش من روی این مسئله بود اول سخنم که این فهم رو رها نکنیم، این کسب ایمان رو رها نکنیم، در هر شرایطی قرآن رو رها نکنیم. میشه رها بکنیم، میشه تمام راه ها رو ما بریم، بارها گفتم، ولی بعد از 100 سال 200 سال سرمون به سنگ بخوره، و بعد اگر دنبال یک راه درستی بگردیم راهی جز هدایت الهی رو نمیابیم. بعد خطاب به پیامبر میفرماید دنباله آیات ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. این که اتفاق افتاد هنوز در جنگ احد، یعنی بعد از جنگ احد عده زیادی از اسلام خارج شدند، پشت به پیامبر کردند، حالا چه در طریق نفاق، قرآن اون رو هم کفر میگوید یسارعون فی الکفر، یا اینکه اصلا از دین خارج شدند. خیلی بهشون سخت نگیرید، بگید چه آدمهای بی انصافی بودن، پیامبر بود، آیات نازل میشد، بعد اینها رها میکردن میرفتن. نه، خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه آمدن اینجا توی این مکتب جدید که به یک نان و نوایی برسن. اینم که هر روز جنگ و درگیری و کشت و کشتار و هی مجاهدت بکنید، هی مالتون رو بدید، هی جانتون رو بدید. نخواستیم ما همونجور که بودیم خوب میره. همیشه همینطوره. یعنی اگر که سختی ها پیش بیاد و محک آزمایش پیش بیاد، اون وقت معلوم میشه که انسان در چه جایگاهی نسبت به این مسائل قرار داره. پس پیامبر رو دعوت میکند که کسانی که به سمت کفر میشه تابن تو را اندوهگین نسازد. اندوه از رفتن نبود، اندوه از این بود که چرا نسبت به فهم ایمان و فهم آیات کتاب اینا اینقدر ضعیفن که درک نمیکنن. نه اینکه چرا رفتن ما نیرومون کم شد یا آدمامون کم شد، نه، اصلا پیامبر در این اندیشه نبود، برای اینکه ایمان داشت که کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیره، چه بسا گروه اندکی که بر گروه بیشمار مستولی می شود و غالب میشه. اینجا ایمان داشت، بنابراین دنبال جمع کردن نفر نبود، ولی از این بابت اندوهگین میشد که چرا نمیفهمند. خیلی مسئله فهم مهمه، چرا نمیفهمند، چه اشکالی در این آیات میبینند. انهم لن یضر الله شیئا، اونها هیچ زیانی به خدا نمیرسانند. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، خداوند اراده فرموده است که برای این دسته از افراد هیچ بهره و نصیبی در آخرت وجود نداشته باشه. بنابراین باید اصلا برن تا جامعه شفافیتش بیشتر بشه. ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذابی بزرگ است. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. در اینجا میرسه به یک معامله، یعنی میگه اینهایی که رفتن سراغ یک تجارت، یک معامله. تجارت یعنی داد و ستد، خرید و فروش، به این مفهوم و معناست که انسان اون چیزی رو که میگیرد براش ارزشش بیشتره تا این چیزی که میده، از این جهت حاضر به معامله میشه ها. یعنی اون چیزی که داره میگیره براش مهمتره و ارزشمندتره، از این جهت یه چیزی رو میده. مثلا ممکنه طلا بده اتومبیل بخره، این براش بهتره، این نافعتره. طلا بده کتاب بخره، این نافعتره. پس کسانی که ایمان را میدهند و کفر را میخرند، کفر براشون نافعتره، الان نفع فعلی رو میبینه. کسانی که آخرت رو میدهند و دنیا رو میخرند، این براشون نافعتره. در این تجارت اینجا سود میبینه، از این جهت حاضر به این معامله میشود. اما خداوند میگوید در این معامله عقلانیت نیست، آینده نگری نیست، پایان بینی و دوراندیشی نیست، دنیا یعنی نزدیک بینی است، جلوی پا بینی است، همینجا رو میبینه. بنابراین حاضر به این معامله میشه. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، کسانی که معامله کردند کفر را با ایمان، یعنی کفر را خریدند و ایمان را فروختند، اینها هم به خدا هیچ زیانی نمیرسانند و برای آنها عذابی دردناک است. باز آیاتی در همین باره در قرآن داریم که من یکی دو تاشو خدمتتون تلاوت میکنم، معنا میکنم. البته من مجبور شدم یکی دو آیه از قبل بیارم که اون جایگاه آیه مورد نظر در اون متن دقیقا مشخص باشه. آیه 14 تا 16 بقره، اینا رد شدیم ولی بازخوانیش اشکال نداره. و اذا لقوا الذین آمنو قالو آمنا. یه گروه از مردم وقتی با اهل ایمان مواجه میشن میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلو الى شیاطینهم، همون شیاطینی که در همین آیه هست، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، همین آیه، همون شیطان همینجاست. و اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی که با شیاطین خود، یعنی اون رؤسای خرابکار خود و ضد ایمان خودشون اجتماع میکنن، میگن ما با شما ایم، ما اگه وقت روز گفتیم که ایمان داریم به اهل ایمان، ما اونها رو مسخره میکردیم، دستشون انداختیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، در برابر خدا هم اونها رو مسخره می کند و اونها رو در این طغیان و سرکشیشان حیران و سرگردان رها می سازد. این دیگه هدایتشون نمی کند. اینا چه دسته از آدم ها هستن؟ این یک گروه هم. یعنی این یک گروهی هستن که حاضر شدن که ایمان رو بفروشن و کفر را بخرن. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که هدایت رو فروختند، گمراهی رو خریدند. فما ربحت تجارتهم، اما این تجارتشون سود نداشت. خیلی واقعا باید انسان این آیات رو نادیده بگیره، یا همینطور که خود قرآن میگه به استهزا و مسخره بگیرد که توجهش نکنه و برود دنبال تجارتی که این باشه، یعنی ربحی درش نباشه، یعنی گمراهی بخره چون سود درش میبینه، الان فکر میکنه سود داره، و هدایت رو بفروشد. و ما کانو مهتدین، اینها که راه یافته نبودند هیچ وقت. نه، نمیشه به عنوان راه یافتگان قلم دادشون کرد. کلمه به کلمه دقت بکنید، کلمه، نمیگم عبارت به عبارت، کلمه به کلمه قرآن توده های مردم رو داره آگاه میکنه. همه سرتاپا آگاهی بخشیست که چه کسی ایمان واقعی داره، چه کسی به دروغ به شما میگوید ایمان آوردم و شما را دست انداخته و مسخره میکند. اگر این چیزها تو قرآن نبود به درد بشر نمیخوره. قرآن کمال و رهایی و آزادی و سربلندی و اعتلا و کمال اخلاقی و کمال و تمام نعمت را برای بشر میخواد. از جد باید راه به دست آوردنش رو نشون بده و موانع رو نشون بده و راست ها و دروغ ها رو نشون بده. اما الان قرآن محجوره در میان مسلمان ها، یعنی این کار رو نکرده. اگر این کار رو کرده بود در کشورهای اسلامی حتی یک قتل اتفاق نمی افتاد که مسلمانی مسلمان دیگر را روی عصبیت، روی خشم، روی خودخواهی، روی کینه توزی، روی انتقام یا هر چیزی از این صفات ناپسند بکشه. وقتی اینها اتفاق میفته، یعنی قرآن مهجور و متروکه، که پیامبر میفرماید آیه قرآنه، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم خود من، قوم خود من قرآن رو مهجور میکنن. این قاعده رو که من پیشنهاد کردم حتما اجرا بکنید. روز، حالا صبح نشد، ظهر، شب، عصر، هر وقتی از یک 24 ساعت 5 آیه از قرآن رو بخوانید. همون ترجمه های زیرش هم نگاه بکنید. این رو توی برنامه تون بذارید. قرآن رو مهجور نکنید. آیه 85 و 86 بقره. افت تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ سؤال: آیا بعضی از کتاب رو بهش ایمان میارید و به بعض دیگرش کافر میشه؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. کسی که این کار رو بکنه پاداشش چی هست جز این که در دنیا مواجه بشود با خفت و خاری و ذلت و روز قیامت رانده بشود، بازگردانده بشود به سخت‌ترین عذاب‌ها. جز این پاداشش؟ کسی که به بخشی از کتاب ایمان بیاره و به بخش دیگر ایمان نیاره. خیلی روی این حرفا باید دقت کرد، روی این آیات خیلی. حال من وارد بحثای حاشیه‌ای نمیشم، ولی مسائل واقعا زیاده که حتی خود ما مسلمان ها نسبت به برخی از آیات اینطوری هستیم و اینو باید درمان بکنیم، یه درده. و ملاهو به غافلن اما تعملون، خدا که از آنچه شما میکنید غافل نیست. پس سر کی میخوایم کلا بذاریم؟ خدا غافل نیست. حالا نتیجه میگیره، میگه اینا کیان؟ اینا که اینطورین، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینا کسانی هستن که این معامله رو کردن، یعنی زندگی دنیا رو خریدن، آخرت رو فروختن. فلا یخفف عنهم العذاب، هرگز از اینها عذاب تخفیف داده نمیشه. ولا هم ینصرون، و هیچ کس هم به آنها یاری نمی رساند، مورد یاری و نصرت کسی قرار نمی گیرند. خب دنباله آیات رو در قرآن پیگیری می کنیم. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. اونهایی که کافر شده اند، به این موارد کفر رو در آیات بالا گفته، اونهایی که کافر شده اند، یعنی خصوصیت کفر، کفر یه صفته ها، یعنی می پوشاند روی حق را، کوشش می کند که حق ظاهر نشود، کوشش میکند آیات الهی در جامعه رایج نشود، کوشش میکند کتاب الهی به عنوان یک کتاب هدایت مورد توجه عموم قرار نگیرد. اینا اقدامات کفره. کفر فقط نمیگه که من قبول ندارم. اگر میگفت قبول ندارم و یک کناری مینشست، این یه درجه پایینی از کفر بود. مثل اینکه مثلا یه کسی اگر یک تومن بدزده بهش میگن دزد، یا یک ریال بدزده میگن دزد، 100 میلیارد هم بدزده میگن دزد. پس کفر مورد نظر قرآن در این آیه اون کفره که تمام حقیقت رو باش معارضه میکنه و مبارزه میکنه و مانع میشود از تحقق حقیقت در میان آحاد بشر. پس اینهایی که کافر شدن گمان مبرن که اگر ما به آنها مهلت دادیم به نفع آنهاست. خیر لانفسهم، این خوبه، چون به هر حال بشر دچار این گمان و توهم میشه که فتال علیهم الامد، وقتی که مدت بر انسان طولانی شد و دید که عذابی نیامد، نعمتی از او سلب نشد، حتی مریض هم نشد، نه خودش نه خانوادش، همه چیز بر او تمامه، کبر او رو میگیره که نه، من یه چیزی هستم، یه کسی هستم. خب این فکر نکنه این مهلتی که ما به او میدهیم به نفع اوست. نه، ما به اونها مهلت میدهیم انما نملی لهم لیزداد و اثما. تا همونطوری که ببینید آیات ازدیاد ایمان بود، اینجا حالا ازدیاد کفره، یعنی اگر به سمت کفر رفت گام به گام در کفر مستحکم تر میشه و کفرش افزایش پیدا میکنه. ببینید این یک نوع انتقامگیری الهی است که اگر هدایت را دید، کتاب را دید، رسول را دید، کلام حق را شنید، آثار اون رو در جامعه دید و باز هم قیام کرد که نگذارد رشد بکنه و خدا به او مهلت داد، فکر نکنه که به نفع اوست، حتما به زیان اوست. خداوند از او انتقام میگیره، میخواهد وقتی که به پایان رسید و قیامت او شروع شد دیگر نقطه روشنی نداشته باشد که بگوید که اقلن خداوند طبق این آیه که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه مثقال ذره خیری که ما کردیم اینو جواب بده، نه تا اینم نباشه، تا اینم از بین بره و کاملا مستحق عذاب بشه. اون وقت این گروه برایشان عذابی خار کننده و ذلت آور است. چرا میگه عذاب مهین؟ برای اینکه اینها در دنیا خیلی به مردم فخر فروختند، خیلی خودشون رو بالاتر دیدند. میبینید الان اینهایی که بیرونن چقدر ما رو مسخره میکنن، کتاب ما را، دین ما را، سنت های ما را، روش های ما را، نماز ما را، اینا خیلی خودشون رو بالا میدونن، خیلی اینقدر ما را تحقیر میکنن که ما خیلی کوشش میکنیم حداقل در بعضی از جاها، بعضی از مهمانی ها، بعضی از مراسم مثل اونها باشیم که اقلا از این بابت مسخرمون نکنن و این را تعالی میدانیم، این رو ترقی میدانیم، این رو پیشرفت میدانیم و این رو یه پاسخی به اونها میدانیم که فکر نکنید ما عقب افتاده ایم، امولیم، نه ما خوبیم، پیشرفته ایم. اینها چون اون فخر فروشی و استکبار و غرور رو در اینجا دارن، خداوند عذاب مهین رو ذکر میکنه، عذاب علیم رو نمیگه، میگه اونجا خار خواهند شد. این چیزی که اینجا برای خودشون دست و پا کردن به عنوان اعتبار و سربلندی اونجا دیگه نخواهد بود. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله و ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم. آگاه باشید که خداوند هرگز مؤمنان را به حال خود رها نمی کند، قراری نبوده. ما کان الله لیذر المؤمنین، تنهاشون بگذاره. در چه وضعی؟ در این شرایطی که شما هستید، خطاب به جبهه مخالف، تا کجا اینا رو حمایت میکنه؟ تا جایی که خبیث از طیب جدا بشود، پلید از پاک جدا بشود، حق از باطل جدا بشود. کی؟ وقتی که در جامعه آثار ایمان در برابر چشمان جبهه کفر تحقق پیدا میکنه. تا اونجا خدا حمایت میکنه، یعنی همیشه، چون همیشه باید آثار ایمان در جامعه ظاهر باشد و همیشه هم یه عده مخالفن، نمیان، ایمان نمیارن. یعنی فکر نکنیم که حتی اگر 99% بشر هم ایمان بیارن، 1% حتما هستن که ایمان نمیارن. بنابراین در برابر همون 1% هم خداوند اهل ایمان رو رها نمی کند تا این متحقق بشه. خب چطور متحقق میشه؟ به دست خود اهل ایمان این تحقق پیدا میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. وقتی نفوس انسان ها نفوس ایمانی شد و ایمان جزء صفات ذاتی این انسان ها شد، ملکه انسان ها شد، و خود اینا می فهمن که این که خدا گفت ما رو رها نمی کنه تا اینجا، مقصودش این بود تا اینجایی که ایمان در قلوب ما جا بگیره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند دوست داشت ایمان را برای شما و اون را زیور دلهای شما ساخت. تا اینجا خدا میاد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. تا اونجایی که این جدا بشه، اما قرار هم نیست که خدا شما را از غیب آگاه بسازد. یعنی باید شما بر اساس ایمان به غیب عمل بکنید. و در آغاز سوره بقره من ایمان به غیب رو مفصل توضیح دادم، دیگه واردش نمیشیم. خلاصش این بود که تمام کارهایی رو که بشر حتی در حیات مادی و زندگی خودش انجام میده بر اساس ایمان به غیبه. یعنی خداوند این خصیصه رو در انسان قرار داده که نیاز داشته باشد به مسکن، اما این مسکن غایبه. اما اگر خدا بسازه و بگه اینو برات ساختم برو توی اونجا، این فایده نداره. که این انسان کارش ارزش داره اینه که خودش حرکت بکنه و بره و از این نعمتهایی که خدا داده، از سنگ و خاک و سیمان و آهن و اینا، همه رو استخراج بکنه، بسازه، درست کنه، این مسکن درست کنه، بسازه، بره توش بشینه. حالا وقتی این مسکن رو میبینه، این بر چه اساسی پدید آمده؟ از اون ایمان به غیب که میشود با خاک آجر درست کرد، میشود با این سنگ کوه سیمان درست کرد، میشود با اون سنگ کوه آهن درست کرد. اینا که نبود، اینا نبود، علمش هم نبود، پدید آمد. اما خدا میگه من از اول شما را بر غیب آگاه نمیسازم. آگاه ساختن بر غیب چیه؟ اینه که الان جلوی ما بگذاره قیامت رو و اگه ببینید این بهشت، اینا هم بهشتیان توشن، اون هم جهنم جهنمی ها توشن، ما فوری ایمان میاریم. اینه اگه قرار این باشه که قبول، دستا بالا میدویم. اما ایمان به غیبه یه هست، اینطوری عمل بکن تا بیایی و ببینی، اونطوری عمل نکن که بیایی و ببینی. اما خدا به جای این که شما را از غیب مطلع بکند، آمده است و رسولی را انتخاب کرده. ولکن الله یجتبی من رسولهی من یشا، از پیامبرانش آن کس را که اراده کرده باشد برمی گزیند. یعنی ممکنه، خوب دقت بکنید، در یک شرایطی در جوامع بشری افرادی باشند متعدد که اینها تماماً شایستگی قبول رسالت رو داشته باشند، مثل زمان موسی شعیب هم بود و قرآن شعیب رو به عنوان یه پیامبر اسم میبره، ولی رسالت و مأموریت رو به موسی میده. هارون هم بود، به طوری که موسی از خدا میخواهد که پشت مرا به برادرم محکم کن و او رو وزیر من قرار بده، و خدا میگه باشه، هست، این کار شد، حالا اذهبا الی فرعون، دوتایتون با هم برید. اما رسالت رو به یکی میده. از این جهت میگوید یجتبی من رسولهی من یشا، اینا همه رسالت دارن ولی یکی را برمیگزیند و مأموریت میدهد. فآمنوا بالله و رسوله، اما شما ایمان بیاورید به خدا و همه رسولان او، و ان تؤمنوا و تتقوا، که اگر ایمان بیاورید و پرهیز از معصیت الهی را پیشه کنید، فلکم اجر عظیم، آنگاه هست که برای شما پاداشی بزرگ است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.